بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 26، صفحه 20. و رو ما قال جاهل من الناس ان من وحد الله و اقد و انه واحد فهو موحد و این لم یصفه به صفاته التی توحد بها. بحث در توضیح موحد داشتیم، گفتیم موحد کسیست که اولا خدا را ذات واحد بداند، ثانیاً صفات و اسماء حسنا را برای او به تنهایی ثابت کند و این صفات را برای کسی دیگر و موجود دیگر قائل نباشد. یعنی علاوه بر وحدت ذات، تفرد به صفات هم قائل باشد. بگوید خداوند ذاتی است واحد و همچنین متفرد است به این صفات حسنا. اگر فقط به وحدت ذات اعتراف کند و توحد به صفات را قبول نکند، مشرک است. این نظر ما بود که در توحید یا در موحد بودن هر دو امر لازم است، هم وحدت ذات را قائل شدن، هم توحد به صفات رو قبول کردن. اما گروهی با توجه به آنچه در لغت رسیده خواستن بگویند که همون شرط اول کافی است، یعنی کسی که ذات خدا را واحد بداند ولو او را متفرد به صفات قرار ندهد باز هم موحده، زیرا در لغت هر کس که قائل به وحدت شود موحد خواهد بود. با استمداد از کلام لغویین میگوییم که این چنین شخصی موحد است، چون ذات را واحد دانست ولو این ذات را متفرد به صفات قرار نده. چون در لغت قید متفرد به صفات در موحد بودن یا اعتقاد به وحدت داشتن اخذ نشده. این قول اون گروه. ایشون در جواب می‌فرماید که اگر کسی خدا را واحد بداند و اسماء حسنا را برای او ثابت کند و این اسماء حسنا را برای غیر هم ثابت کند، در نزد همه اهل ملل، یعنی در نزد همه متدینین، به هر دینی مشرک شمرده میشه. و سنوی گفته میشه، یعنی معتقده به دو خدا. پس ما در این مسئله نباید لغت رو معیار قرار بدیم، باید نظر اهل ملل رو معیار قرار بدیم. اونها هم میگویند اگر کسی خدا را واحد دانست و صفات حسنا و اولیا رو برای او ثابت کرد ولی این صفات رو برای دیگری هم قائل شد، می شود مشرک. البته عرض کردیم اهل ملل این رو میگن، ممکنه اهل نحل نگن و ما به اهل نحل کاری نداریم. نحل یعنی دینهای ساختگی، نحله یعنی دینهای ساختگی، ملل یعنی دین واقعی. کسانی که معتقد به دین واقعی هستن ولو در دینشون تحریفی رخ داده باشه مثل نصارا، اینا رو میگیم اهل ملل. اینا هیچ کدومشون به وحدانیت این چنین شخصی، به موحد بودن چنین شخصی قائل نیستند. اونها معتقدند که چنین شخصی که اسماء حسنا را برای غیر ثابت میکند مشرک است. خب توجه کردید که مرحوم صدوق بعد از اینکه مبنای خودشون رو گفتن، قول بعضی دیگر رو هم نقل کردن که اون بعض به لغت اعتماد کرده بود، فرمودن که حرفش باطله، نباید به لغت اعتماد کنه، باید عرف دین رو هم ملاحظه کنه. تنها مسئله لغت در این مسئله، در این مطلب تمام نیست، پس باید به نظر اهل عرف هم توجه کرد. عرف خاص در هر مسئله عرف مخصوص خودش. عرف خاص در اینجا که اهل مللند، شخصی رو که صفات حسنا رو برای غیر ثابت کنند مشرک میدونن، نه موحد. صفحه 26 این سطر 20 و ربما قال جاهل من الناس، کسانی که مطلب رو درست در نیافتند و به لغت اعتماد کردند و ندانستند که این بحث لغوی محض نیست، لغوی است که باید قول دیگران رو هم کنارش قرار داد. اینها گفتند که ان من وحد الله و اقر انه واحدون فهو موحد، کسی که ذات خدا رو واحد بدونه موحده، و این لم یصف و این وصلی است، و این لم یصف و به صفات هلتی توحد بها، ولو او را موصوف نکند به صفاتش، آن صفاتی که خداوند متفرده به اون صفات. این عبارت دو مطلب رو افاده میکنه، یکی این که اصلا او رو متصف به این صفات نکند، او رو خالی از این صفات بداند، یکی این که او را متصف بکند ولی متفرد به این صفات نداند. کلمه علتی توحده به ها تأیید میکنه معنای دوم رو، یعنی صفات متوحده او رو به صفات متوحده موصوف نکند، ولو موصوفش بکند به این صفات، ولی نه با این عنوان که این صفات متوحده، و این صفات نه با این عنوان که موصوف متوحده به این صفاته. صفات متوحده قائل نباشد، صفات مشترکه قائل باشد، خدا رو موصوف کند به این صفات ولی صفات رو مشترک قرار دهد. با وجود این گفتن که واحده. پس توجه کردید عبارت دو جور معنا شد و معنای دوم رو تایید کردیم. حتما کسانی که خدا رو واحد میدونن متصف به اوصاف کمالی میکنند، منتها این اتصاف رو اختصاص به خدا نمیدن، برای غیرم این اتصاف رو ثابت میکنن، از این جهت میشن مشرک، نه از این جهت که خدا رو خالی از صفات بگیرن. کسانی که خدا رو خالی از صفات بگیرن عنوان مشرک بهشون صدق نمی کنه. این عنوان صدق می کنه که خدا رو اونطور که باید بشناسید نشناختید، خدا کامل است و صفات کمالیه دارد، اسماء حسنا دارد، شما او رو اینچنین نشناختید، پس خدا رو کامل نشناختید. اما بهشون گفته نمیشه مشرک، مشرک کسی است که شریک برای خدا قرار بده. شریک برای خدا قرار دادن یعنی صفاتی یا ذات رو متعدد کردن یا صفاتی رو که خدا متعدد به اون صفات برای غیر اثبات کردن. پس این شخص میگه خود اگر کسی خدا رو واحد دانست و ذاتش رو یکی به حساب آورد موحد است، ولو صفات متفرده او را برای او ثابت نکند با قید تفرد، باید قید تفرد رو هم لحاظ کند و الا صرف اثبات صفات کافی نیست. لأن دلیل قول این قائله، چرا این چنین شخصی که ذات خدا را واحد می داند موحد به حساب می آید ولو صفات متفرده برای خدا قائل نیست؟ زیرا کسی که واحد بداند شی را فهو موحد فی اصل لغه، در لغت موحد شمرده می شه. خب این آدم هم که خدا را واحد می دونه پس باید موحد شمرده بشه در لغت. از فیقال جواب مرحوم صدوقی که میخواد به این قائل و به این جاهل جواب بده، فیقال له انکر نازالک، ما این حرفت رو منکریم، در مورد خداوند منکریم، در جایی که لغت تنها معیاره ولی حرف تمام، اما در جایی که لغت و اهل عرف خاص دخیلن باید ببینی عرف این کسی گفته، لغت چی گفته، قول عرف هم زمینه کنی، از مجموعه شون نتیجه بگیری نه از قول اهل عرف اهل لغت تنها. فیقال له انکر نازالک، زالک یعنی این که چنین شخصی موحد باشد ما منکریم، زیرا که کسی گمان میکند که ربش اله واحد است و شیء واحد است، کسی که گمان میکند که خدایش اله واحد است و شیء واحد است، پشت سر الهون واحد و شیعون واحد رو عطف گرفته، چون خود کلمه اله البته اگرچه مثل الله نیست که صریح در صفات کمالی است، ولی بالاخره یه اشاره به صفات کمالیه داره. اگر کسی بگوید خدا اله واحد است، هم ذات رو واحد کرده هم با اشاره صفات رو واحد کرده، این مشکلی پیدا نمی کنه. اما اگر خدا رو واحد بداند و صفات او رو واحد نداند، متفرد به صفات خدا رو قرار ندهد، او می شود مشکل که الان توضیح می دیم. مرحوم صدوق بعد که فرمود اله واحد، حس کرد که اگر کسی اله رو واحد بداند یه جوری اسما رو هم واحد میدونه، پس مشرک نیست. لذا پشترش گفت بشه اون واحدان، خدا رو اله واحد حساب نکند. چون اگه اله واحد حساب کرد، باز یه نحوی از شک خالی شده، چون به محضی که اعتراف کرد به وحدت اله، اعتراف به توحد و به صفات هم خواهد کرد، چون کلمه اله صفات رو یه جوری نشون میده. پس اگر گفت اله واحد است، یعنی هم ذات واحد است همون صفاتی که در الوهیت شرطن واحدن، پس اینو نمیشه گفت کاملا مشرک. بعد شیء واحدون رو عطف میگیرن که بگه نه، خدا شیء واحده، به صفات کار نداشته باشه. این دیگه صریحه که اگر کسی گفت خدا شیء واحده و صفات حسنا رو واحد ندانست و خدا رو متفرده به صفات حسنا حساب نشد، مشرکه. پس کلمه شیء واحدون رو ایشون آورده تا اگر توهمی در اله واحدون باشه، اون توهم در شیء واحدون برطرف بشه. اگر کسی گمان کند که خدا شیء واحد است، ولی ثابت کند با این شیء واحد موصوف دیگری را به صفات علتی، موصوف دیگری را ثابت کنه، اما نه هر موصوفی و هر صفتی، بلکه موصوف به این صفاتی که خاص خدا هستند، این موصوف این صفات خاص خدا را برای دیگری قرار بده. لذا می‌فرماید به صفاتی، ثابت کند با خدا موصوف دیگری را با صفات خداوندی، اون صفاتی که خداوند توحد بها، اینجور صفات رو برای اون شیء واحد ثابت کند. فهو این چنین کسی که این صفات اختصاصی خدا را برای غیر ثابت می کند، این در جمعی امت، یعنی امت اسلامی، بلکه وسائر اهل الملل، همه ادیان الهی، پیش همه اینها ثنویون غیر موحد و مشرکون مشبه و مشرکون مشبهون غیر مسلم. این ثنوی است، به دو خدا قائل شده، موحد نیست. حالا اگر برای دو نفر این صفات ثابت کرد، می شود قائل به دو خدا، برای سه ثابت کرد میشه قائل به سه خدا و هاکذا. ما بر همه کسانی که از وحدت بیرون بیان ثنوی اطلاق میکنیم، ولی ده تا خدا قائل بشه در اینجا البته ها، ولی در جای خودش ثنوی به کسی گفته میشه که دو خدا قائله. اینجام شاید مرحوم صدوق به حد اقل توجه کردن، گفتن ثنوی. اگر به حد اقل توجه کنن، خب ثنوی مثل جاهای دیگه به معنای دو خدایی میشه. اما اگر به حد اقل توجه نشده باشن، ثنوی یعنی کسی قائل به یه خدا نیست، حالا چه میخواد قائل به دو باشه یا قائل به سه یا بیشتر، هر دو جور میشه ثنوی اینجا معنا کرد. احتمال داره که ثنوی به اعتبار حد اقل گفته شده باشد، احتمال هم داره که ثنوی به معنای کسی که موحد نیست گفته شده باشد، حالا چه ثنوی باشد چه بالاتر از ثنوی. و مشرکون، شریک قائل شده برای خدا، اما شریک در ذات نه، بلکه شریک در صفات. لذا مشبهون، مشبهون یعنی برای خدا شبیه قائل، ولو ذاتی که شریک خدا شود قائل نیست، ولی ذاتی که از نظر صفات شبیه خداست قائل هست، لذا غیر مسلمان است. و این زعمه، اینجام این وصفی است، ولو گمان کند که ربش اله واحد است و شیء واحد است و موجود واحد است، ولی وقتی او را به صفات متفرد قرار نداد و صفات را برای غیر اثبات کرد، می شود مشرک و ثنوی. مرحوم قاضی سعید می فهمد از سؤال و جواب غنیان عن الشرع، سؤال یعنی قول جاهل، جواب یعنی فیقال له ان کرنا ذلک تا آخر. این دوتا بی نیاز از شرح مطلب آسونه، احتیاج به توضیح نداره. فقط باید بدونیم که لفظ و این در هر دو موضع وصلی است. در هر دو موضع یکی اونجا بود که فرمود در سؤال سائل و این لم یصفه به صفات علتی توحد بها، دیگری اونجا بود که در جواب این سائل فرمود و این زمان نربه و الهان واحد و شیر واحد تا آخر. این دوتا این این وصلی هستند به معنای اگرچه، این شرطیه نیستند. مرحوم قاضی سعید حرف مرحوم صدوق رو قبول دارند. مرحوم صدوق مصداقی برای حرفشون تعیین نکردند، ولی خب مصداقش تقریبا روشنه. هر کس که قائل باشد به این که خدا واحد است ولی اون خدا رو متفرده به صفات نداند، این میشه مشرک. دیگه مصداقی علاوه بر این برای اون شرکی که ادعا کردن ذکر نکردن، فقط مصداق رو این قرار دادن. اگرچه مصداق خاص تعیین نکردن ولی همین مصداق عام تعیین کردن. مرحوم قاضی سعید مصداق خاصی هم علاوه بر این مصداق تعیین میکنه و با تعیین این مصداق همه ی فلاسفه رو مشرک حساب میکنه، اهم از مشا اشراق متعالیه، همه مشرکن. میفرماید هر کس که قائل به اشتراک معنوی صفات باشد، یعنی صفات خدا رو با صفات خلق مشترک معنوی حساب کند، کافر و مشرک. باید صفات خداوند رو با صفات بشر مشترک لفظی حساب کرد، یعنی گفت خدا عالم است، بشر هم عالمه، ولی اون عالم است اصلا به یه معنای دیگر، نه به یه مصداق دیگر، تنها هم به یه معنای دیگر هم به یه مصداق دیگر، و این انسان هم عالم است به معنای دیگر و مصداق دیگر. فقط فرقشون فرق مصداقی نیست، فرق مفهومی هم دارند. یعنی علم در خدا به یه معناست، علم در بشر به یه معنی دیگر. اگر اینطور گفتیم علم مشترک لفظی میشه بین خدا و خلق و اشکالی نداره، اما اگر ما قائل به اشتراک معنوی شدیم، بالاخره یه شرکتی بین خدا و خلق در صفت علم یا امثال علم قائل شدیم و همین شرکت باعث میشه که ما از اسلام بیرون بیام، از موحد بودن بیرون بیایم. این حفیظی مرحوم قاضی سعید گفت. البته توجه داشته باشید این اشکال مسلم وارد نیست، اشکال قاضی سعید به فلسفه وارد نیست. فلسفه میگن مصداق علم در خدا با مصداق علم در انسان هیچ نوع شرکتی نداره، شرکت معنوی به هیچ نوع شرکت معنوی نداره، مصداقا کاملا متفاوتند. همونطور که ذات خدا با ذات خلق مغایره، صفات خدا با صفات خلق مغایره. ولی ذات خارجی و صفات خارجی، نه مفهوم ذات. مفهوم ذات به خدا گفته میشه، ذات به من گفته میشه، ذات کلمه ذات بر هر دو اطلاق میشه، یه معنا فهمیده میشه. ذات یعنی خود، او خودش، ما هم خودمونی، از نظر معنا مشترک. ولی از نظر مصداقی متفاوت. سلام علیکم. از نظر مصداقی متفاوت. اون ذاتش چیست، ما ذاتمون چی؟ ذات ها فرق دارن، ولی مفهوم ذات که فرق نداره. ذات یعنی خودش، حالا چه به او بگیم ذات چه به ما بگیم. همچنین علم، علم در او مفهوم متفاوت از مفهوم ما، در مفهومی که برای ما هست نداره. مفهوم علم در او یعنی دانستن و کشف، مفهوم علم ما هم یعنی دانستن و کشف. در مفهوم اشتراک معنوی است، ولی این اشتراک معنوی در مفهومه، مفهوم یه ساخته ذهن ماست، این که خدا نیست و این صفت خدا هم نیست. اونی که خداست شریک نداره، شبیه نداره. اونی که صفت خداست شریک نداره، شبیه نداره. اونی که ما به عنوان مفهوم تو ذهنمون ساختیم شریک داشته باشه، شبیه داشته باشه، چی میشه؟ مفهومی که ما ساختیم شریک و شبیه داره، نه اونی که در خارج هست. پس این شخص رو باید گفت مشرک در مفهومه، نه مشرک در خدا. مشرک در مفهوم که اشکال نداره، کسی از مفاهیم رو ما مشترک میگه. اصلا مفهوم که خدا نیست که ما از شرکتش احتراز کنی. پس اشتراک معنوی یعنی اشتراک معنوی مفهوم، نه اشتراک معنوی مصادیق. و اشتراک معنوی مفهوم که اشکالی نداره. بعید است که مفهوم قاضی سعید به این نکته توجه نداشته باشه، با تصریحاتی که همه فلاسفه کردن. همه فلاسفه تصریح میکنن که مراد ما از اشتراک معنوی در مفهومه، و بعیدی که مفهوم قاضی سعید ندونه اشتراک معنوی در مفهوم گفته میشه. ایشون حتما میدونه اشتراک معنوی در مفهومه، پس چرا این حرف رو زده؟ میدونه اشتراک معنوی در مفهومه و میدونه اشتراک معنوی در مفهوم اشکالی نداره. ایشون یا مبنای ابن سینا رو قائله، یا مفهوم و مصداق رو چنان با هم معنوس میبینه که میگوید اگر در مفهوم اشتراک قائل شدی، به یه نحوی این اشتراک به مصداق هم سرایت میکنه، اونجا باید اشتراک قائل بشی. و چون اشتراک در مصداق ممنوعه، پس اشتراک در مفهوم رو قبول نکن تا به اشتراک در مصداق نیفتی. حالا چطوری مفهوم با مصداق سرایت میکنه، این پیش خود ایشون روشن بوده، برای ما روشن نیست. ما فقط داریم کلامش رو توضیح میکنیم، و الا این که حکم مفهوم به مصداق سرایت کنه، اونم این حکم قبولش نداریم. مفهوم مشترک معنیش به مصداق چی برداره؟ پس سرایت اشتراک از مفهوم به مصداق رو قبول نمیکنیم. بنابراین قول مرحوم قاضی سعید قبول نمیکنیم. یه ابن سینا یه قولی داره که در مبدأ اومد و تنها این قول رو گفته، در جای دیگه نداره این قول. و قولش اینه که نه تنها مصداق صفات در خدا و خلق فرق میکنه، بلکه مفهوم هم فرق میکنه. دو صفحه در این باره حرف زده در اون کتاب مبدأ اومد. کم بارم استدلال کرده، یعنی استدلال کرده هی با بیان دیگر این استدلال رو تقویت کرده، ولی از اول تا آخر جز تکرار ادعا چیزی نیست. ادعا میکنه که من دارم استدلال ارائه میدم، ولی اصلا استدلال نیست، هی ادعا تکرار میشه. در حسرت از عهده این مبنایشون بر نمیده چون مبنا اومد. در آخر موقف سوم ظاهرن، فصل پنجم که بعد موقف سومه، که بعد از این که تمام شد، صدرا وارد موقف چهارم میشه، آخرین فصل ظاهرا فصل پنجم موقف سومه، که دیگه بعد از این که تمام شد وارد موقف چهارم میشه. در جلد 6 صدرا یه فصل جدایی منعقد میکنه، به همین قول ابن سینا میپردازه و میگه گروهی اینو گفتن، پیداست که غیر ابن سینا هم قائل داره. بعد هم قولشون رد میکنه به چند دلیل، و اثبات میکنه که در مفهوم امتیازی نیست. خدا و خلق مفهوم صفاتشون یکیست، اختلاف مفهومی بین صفات خدا و صفات خلق نیست. البته ابن سینا، من یه مقدار تسامح کردم، ابن سینا تو که الان بدن من خطو کرد یادم رفته بود، میگه مفهوم صفات در واجب تعالی یکی هستند، یعنی اراده و علم، قدرت، حیات، اینا نه تنها مصداقن این همان و همه این ذات، بلکه مفهومن این همان. اینو میگه، نه اینکه مفهوم صفات خدا با مفهوم صفات ما متفاوته. او اینو نمیگه، اشتراک معنوی مفاهیم رو او هم قبول داره. من اشتباه هم قول رو نفی کردم، حالا عیب نداره اشتباه هم بمونه، قول صحیح هم باشه، هر دو رو توجه کنی. اشتراک معنوی مفاهیم رو ابن سینا هم قبول داره، یعنی معتقده که مفهوم علم در ما و خدا به یه معناست، علم در هر دو به یک معناست، اینو قبول داره. منتها در خود خدا قائل است که تمام اوصاف نه تنها مصداقن این هم و این ذاتن، بلکه مفهومن هم این همه. از صدر ایشون رو در همون فصل پنجم که عرض کردم رد میکنه. از قول ابن سینا رو من ابتدا اشتباه نقل کردم بعد اصلاح شد، حالا مراجعه میکنید. بنابراین قول مرحوم قاضی سعید رو ما در اینجا قبول میکنیم، به خاطر اینکه اشتراک معنوی مفهوم اشکالی تولید نمی کند و به مصداق هم سرایت نمی کند. و علی هذا الاصل، این طبق این قانونی که مرحوم صدوق جعل کرد، فکل من زعم که اشتراک خداوند در این صفات با خلق اشتراک معنوی است، فهوه اون کسی که زعم چنین زعمی را داخلون فی هذا الحکم، یعنی حکم شرک، حکم غیر مسلمان بودن، حکم مشبه بودن یا سنوی بودن، در این حکم وارد می شود و مشرک به حساب میاد. و ازا کانه کذالک، مرحوم صدوق می فرماید که حالا که روشن شد هر کس که صفات متفرده الهی را برای غیر خداوند اثبات کند مشرک است و شریک برای خدا قائل است، با توجه به این که خدا شریک ندارد، واجب است که ما صفات متفرده رو اختصاص به خدا بدیم و برای غیر ثابت نکنیم. توجه کنید دو تا مطلب هست، یکی این که خدا شرک در مورد خدا ممنوعه، خدا شریک نداره. دوم این که هر کس که صفات متفرده اله رو برای غیر خدا ثابت کند مشرک است. از این دو تا مطلب نتیجه گرفته می شود که اگر کسی بخواهد مشرک نباشد، واجب است که قائل شود که این صفات مال خود خداست به تنهایی و برای غیر خدا ثابت نمی شود. کسی که میخواد مشرک نباشه، واجبه که چنین اعتقادی داشته باشه که صفات رو برای خدا واحد بداند. ما درباره خدا هم قائل به الهیتیم، هم قائل به وحدانیت. الهیت یعنی استجماع جمیع صفات کمالی، این رو باید بر خدا قائل بشیم تا به الهیتش معترف شده باشیم. خدا اله است یعنی تمام صفات کمالیه رو جامع است، پس خداوند صفات کمالیه رو دارد. علاوه بر الهیت ما قائل به وحدانیت هم باید بشیم. معنای وحدانیت اینه که این صفات کمالی که منشأ اتصاف خدا به الهیتند، مخصوص خداست و در غیر خدا یافت نمی شود، فقط مال خدای واحد است. اگر این رو قائل شدیم به وحدانیت هم قائل. اما اگر قائل شدیم که خداوند دارای این صفات است، به الهیتش معتقد شدیم و اما اگر این صفات رو برای غیر قرار دادیم، به وحدانیت خدا قائل نشدیم. اگر گفتیم این صفات برای خدا هست، برای غیرم هست، به الهیت قائل شدیم، به وحدانیت قائل نشدیم. اما اگر برای خدا این صفات رو قائل شدیم و برای غیر قائل نشدیم، هم به الهیت خدا اعتراف کردیم هم به وحدانیت، و ما موظفیم به هر دو اعتراف کنیم. پس واجب است که هم این صفات رو برای خدا ثابت کنیم، هم تفرد خداوند به این صفات رو قبول کنیم. و ازا کانه کذالش، یعنی وقتی وضع چنین است که ما در جواب اون جاهل گفتیم، یعنی وضع اینطور است که انسانی که صفات رو برای غیر ثابت می کند سنوی است، مشرک است، موحد نیست. وقتی وضع چنین است، با توجه به این که خدا شریک ندارد، واجب است که ان یکون الله تبارک و تعالی متوحدن به صفاته، باید خدا متوحد به صفات باشد، یعنی فقط او این صفات داشته باشه، دیگری این صفات رو نداشته باشه. متوحدن به صفاتهی التی تفرد به الهیتهی من اجلها و توحد بالوحدانیه لتوحدیه بها. بعض این نسخ همونطور که در پاورق اشاره کرده، به جای الهیتیه بالالهیه دارد، هماهنگ با بالوحدانیت به نسخه خوبیه. اما به الهیتی که در نسخه متن هست اون هم درسته. خداوند متفرد به الهیتش شده است من اجلها، یعنی به خاطر داشتن این صفات، چون این صفات رو دارد متفرد به الهیت شده، چون این صفات استجماعشون همون الهیته. وقتی میگیم خدا اله هست یعنی مستجمع این صفاته، پس استجماع این صفات همون الهیته. بنابراین اگر خدا رو به این صفات قبول داریم به الهیت هم قبول داریم. التی تفرد به الهیتهی من اجل این صفات و توحد بالوحدانیه لتوحد خدا به این صفات. هم الهیت دارد چون جمع کرده این صفات رو، هم وحدانیت دارد چون این صفات مخصوص خودشه، به دیگری داده نشده. لیستحیل مربوط به وجب است. حالا که روشن شد اگر کسی این صفات رو برای خدای تنها قائل نشد سنویست، واجب است که خدا رو متوحد به صفات بداند. لیستحیل ان یکون اله آخر، تا محال باشد که اله دیگری موجود شود. بلکه و یکون الله واحدن و اله واحد، خدا واحد شود اله واحد شود. الله با اله فرقش اینه که الله اسم خاصه، اله عامه، اگرچه بیش از یه فرد ندارد و محال است که بیش از یه فرد داشته باشه، ولی به ظاهر عامه، از نظر وضع لغوی عامه. الله اسم خاصه و کسی اطلاق نمیشه، ولی اله اسم عامه، قابل اطلاق هست، اما این قابلیت هیچ وقت فعلیت پیدا نمی کنه. از نظر مفهومی قابله، ولی از نظر مصداقی اصلا قابلیت پیدا نمی کنه، حتی قابلیت پیدا نمی کنه تا چه برسه فعلیت از نظر مصداقی. خب ایشون می فهمد الله واحد است، خب روشن الله واحده، ولی اله هم واحده. این صفات کمالی رو اگه برای موجود دیگه ثابت کنی او رو الهش کردی. اگر اله واحده صفات کمالی نباید برای غیر ثابت کنی، همونطور که ذات الله رو نباید متعدد کنی اله رو هم نباید متعدد کنی. یعنی نه حالا فقط اینطور باشد که اللهی ثابت نکرده باشه غیر از خدا، الهی هم نباید ثابت کرده باشه غیر از خدا. یعنی این صفات رو جای دیگه هم نباید برده باشی، اگر جای دیگه بردی اگرچه الله رو ثابت نکرده باشی ولی بالاخره اله رو ثابت کردی، در حالی که واجب است بر تو که الله رو واحد بدانی اله رو هم واحد بدانی. این که ایشون پشت سر الله واحدن اله واحدن رو میاره به این مناسبته که تنها الله رو واحد کنی کافی نیست، اله رو هم باید واحد کنی، و واحد کردن اله به این است که این صفات کمالی رو برای غیر اثبات نکنی. لا شریک له ولا شبیه. لأن نهورم علت وجبه میگیریم، این لأن نهور دیگه حتما علت وجبه است، اما لیستحیل را علت وجبه گرفتیم درست بود. علت توحده هم میتونید بگیرید، لیستحیل رو مربوط کنید به تفرده و توحده، دومی بهتر به نظر میرسه، اولش هم درسته، اولی درسته، دومی هم درسته، منتها دومی به نظر بهتر میرسه، زیرا که بعدن برای وجب تعلیل آورده، لأنه این لم یتبه تعلیل وجب است. پس لیستحیل را اگر مرتبط کنید به تفرده و توحده بهتره، اگرچه مرتبط کردنش به وجبه هم درسته. لأنه لم یتبهد بها، چرا واجب است که خدا رو متوحد به این صفات کنیم؟ زیرا شأن این است اگر خدا متوحد به این صفات نباشد کان له شریک و شبیه، وقت اگر ما هم این خدا رو متوحد به صفات نکنیم خواهیم بود مشرک و مشبه. ای و اذا کان القول، این و اذا کان القول به ثبوت بیان اذا کان کذالکه که در متن صدوق آمده، وقتی که قول به ثبوت این اوصاف لغیر الله تعالی شرکن و تشبیهن باشد، اگر کسی این صفات برای غیر ثابت کند شرک باشد، تشبیه باشد، از اون طرف میدانیم که والله سبحانه لا شریک له ولا شریک چون چنین است وجبه. ببینید در عبارت مرحوم صدوق یک مقدمه آمد و من مقدمه دوم رو اضافه کردم. در کلام مرحوم قاضی سید هر دو مقدمه داره میاد. اذا کان القول به ثبوت تلک الاوصاف لغیر الله شرکن را تشبیهن، یه مقدمه است. والله سبحانه لا شریک له ولا شبیه، مقدمه دوم بعد وجبه نتیجه است. وقتی که اثبات این اوصاف برای غیر خدا شرک باشد و ما هم موظفیم که برای خدا شریک ندانیم، واجب است که این صفات را برای غیر خدا ثابت نکنیم. اذا کان القول به ثبوت تلک الاوصاف لغیر الله تعالی شرکن و تشبیهن و میدانیم که خداوندم لا شریک له ولا شبیه، فوجب ان یکون هو جل جلاله متوحدن به هذه الصفات، باید متوحد به این صفات باشد. صفاتی که اصل وجودش الهیت میآورد و تفردش وحدانیت میآورد. التی هی صفات الالوهیه، صفاتی که صفات الوهیت هست، یعنی وجودشون منشأ الهیت است. یا الهیت منشأ وجود اونهاست. اصلا شاید تعبیر به منشأ نکنیم بهتر باشه، راحت تر باشه. اونها همون الهیت هست، اینطوری بگیم، نگیم یکی منشأ دیگر است. التی هی صفات الالوهیه، التی الوهیتی که تفرد خداوند به این الوهیت از این جهت که خدا جمع کرده این اوصاف رو، چون این اوصاف رو جمع کرده الهه و توحد به وحدانیه لعجل توحده به واسه صفات، وحدانیتش هم مخصوص اوست زیرا که فقط اوست که این صفات رو جمع کرده، بقیه جمع نکردن. هم الوهیت مخصوص اوست هم وحدانیت. الوهیت مخصوص اوست چون این صفات رو فقط او جمع کرده و وحدانیت مخصوص اوست زیرا که همه افراد در صفات مخصوص خودشون شریک دارند. حالا کلمه مخصوصم شاید نتونیم بگیم، همه موجودات غیر از خدا در صفاتشون شریک دارند. ولو در امکان، یکی از اوصافی که همه موجودات بهش متصفند امکانه دیگه، در هر چی هم که ما شریک نداشته باشیم در امکان شریک داریم. پس صفات ما هم شرکتی است. کسی که به وحدانیت تفرد دارد خداست که هیچ جور شرکت ندارد، در ذاتش ندارد، در صفاتش هم ندارد. ما در ذاتمون شرکت نداریم ولی در صفاتمون شرکت داریم. حالا البته در ذاتمون به عنوان یک نوع شرکت داریم، در ذات شخصیمون شرکت نداریم. ذات شخصی زید با ذات شخصی ام شرکت نداره، اگرچه در ذات نوعی که انسانیت شریکن اما در ذات شخصی شریک نیستن. همینایی که در ذات شخصی شریک نیستن در صفاتی یا صفتی لااقل شریکن. پس خداوند هم الهیت دارد، کسی دیگر الهیت ندارد، هم وحدانیت دارد، کسی دیگر وحدانیت ندارد. چون وحدانیت یعنی صفات اختصاصی داشتن و هیچ کسی تمام صفاتش اختصاصی نیست، فقط خداست که صفاتش اختصاصی. پس الوهیت دارد یعنی این صفات رو دارد، به تنهایی او الوهیت دارد یعنی به تنهایی این صفات را دارد. بعد وحدانیت دارد یعنی در صفاتش هم شریکی ندارد. ما نه الوهیت داریم چون این صفات کمالی رو نداریم، نه در اون صفات عبدیمون وحدانیت داریم. توجه کنید دو تا مطلب میخوام از کنم. یکی این که ما اصلا الوهیت رو نداریم، این صفات کمالی رو نداریم. دوم این که در اون صفاتی هم که داریم که صفات عبودیت مشترکیم، اختصاصی نیستیم، یعنی لااقل در امکان مشترکی. پس ما وحدانیت نداریم، فقط خدا الوهیت داره، فقط خدا وحدانیت داره. ما اولا الوهیت نداریم، ثانیا وحدانیت نداریم. عرض میکنم الوهیت یعنی صفات کمال داشتن، وحدانیت یعنی در همون صفات تک بودن. خدا هم الهیت داره چون صفات کمال داره، هم وحدانیت داره چون در این صفات تکه. ما هیچ کدوممون الوهیت نداریم چون صفات کمالی نداریم، وحدانیت هم نداریم چون همون صفاتی هم که داریم شرکتیه، اختصاصی نیست. خب پس خداوند تفرده به الوهیت از این جهت که او به تنهایی این صفات رو جمع کرده، و توحده به الوحدانیت چون به این صفاتی که دارد اختصاص دارد و این صفات به او اختصاص دارد، برخلاف ما که به صفات لایقمون اختصاص نداریم و اون صفات لایق به ما اختصاص ندارد. و عدم تحققها فی غیرهی، تفسیر همون توحده، عدم تحقق این صفات در غیر خداوند متعال. لاستحاله ان یکون اله آخر موصوف به هذه الصفات. لاستحاله رو ببینید، مرحوم قاضی سعید همون معنای لیستحیلی است که در عبارت مرحوم صدوق آورد. آمد لاستحاله رو مرحوم قاضی سعید دلیل میگیره برای توحده و تفرده، دلیل برای وجبه قرار نداده، یعنی همون معنای دومی که عرض کردم. چرا تفرده، چرا توحده؟ لاستحالت ان یکون اله آخر موصوفون به هذه الصفات. خب قول صدوق که فرمود و یکون، منظور یکون سومه. در این عبارتی که ما از صدوق نرخیدیم سه تا یکون داره، ازا کان کذاره که وجبه ان یکون، بعد دارد لیستحیل ان یکون، بعدم پسرش و یکون الله واحدن و یکون الله واحدن و الاله واحدن. می فهمد این یکون سوم به نصب بخون، ابتدای کلام نیست بلکه عطف است بر مثلش، یعنی بر یکونو، بر یکونه در ان یکون، یعنی ان یکون اول، چون ان یکون هم دو تا داریم دیگه، اول و دوم. حتی بر ان یکون اول، حتی بر ان یکون دوم نگیرید، حتی بر ان یکون اوله. وجب ان یکون الله تبارک و تعالی متوحدن و یکون الله واحدن و الاله واحدن لا شریک له. خب و اینما قلنا وجب ذالک. ببینید میخواد این عبارت اخیر مرحوم صدوق رو توضیح بده. عبارت اخیر مرحوم صدوق لعنه این لم یتوحد بها کان له شریکون و شبیهون بود، که ما گفتیم تعلیل است برای وجب. ایشون هم الان میخواد همون قسمت رو توضیح بده، یعنی قاضی سعید میخواد همین قسمت از عبارت مرحوم صدوق توضیح بده. کلمه وجب رو تکرار میکنه تا بفهماند که لعنه او تعلیل وجب است. و اینما قلنا وجب ذالک، واجب است که ما قائل شویم که خدا متفرد بالالهیه و متوحد بالوحدانیت، هم متفرد بالالهیت هم متوحد بالوحدانیت، هر دو اختصاصی، هم الهیت هم وحدانیت. زیرا اگر متوحد به این مذکور نباشد کان له شریک و شبیه، در حالی که قد دلت البراهین علی استحاله شریک و شبیه. یه تشبیه میکنه مرحوم قاضی، مرحوم صدوق، تشبیه به خلاف. می فرماید که در خدا وحدانیت هست، الهیت هم هست، خدا متفرد به هر دو هم هست. به الهیت متفرد است زیرا این صفات کمالی رو دارد، به وحدانیت زیرا این صفات کمالی رو او دارد، غیر ندارد. دقتون چی عرض میکنم؟ خدا متفرد به الهیت. چند بار این مطلب رو تکرار کردم، شاید نتونستم حقش رو ادا کنم، الان میخوام به عبارتی بیان کنم که مطلب روشن بشه انشاءالله. خدا متفرد به الهیته، یعنی صفات کمالی رو دارد، غیر او این صفات کمالی رو ندارد. متفرد به وحدانیت، یعنی در همین صفات کمالی شریک ندارد، در حالی که بقیه در صفات کمالیشون شریک دارند. پس بقیه شریکند در صفاتشون، بنابراین وحدانیت ندارند. بقیه خالی از صفات کمالند، پس الهیت ندارند. فقط خداست که الهیت دارد، فقط خداست که وحدانیت دارد. این بیانی که من تکرار میکنم برای اینکه بفهمانم، یه وقت میگیم خداوند در الهیتش وحدانیت دارد، یه بار میگیم خداوند الهیت دارد وحدانیت هم دارد. البته مرجع هر دو شاید یکی باشه، ولی بالاخره این دومی رو یه مقدار بهتر از اولی میبینیم، که بگیم خدا تفرد به الهیت دارد، توحد به وحدانیت هم دارد. یعنی هر دو رو دارد، در هر دو هم تشه، هم صفات کمالی دارد پس الهیت دارد، بقیه صفات کمالی ندارن پس الهیت ندارن، بنابراین خدا متفرد به الهیت. هم صفات کمالیش اختصاصی هست پس وحدانیت دارد، و هم صفات کمالی دیگران اختصاصی نیست پس اونا وحدانیت ندارند. پس اونا وحدانیت ندارند، یعنی خداوند تنها واحد است. هم خدا الهیت دارد غیر الهیت ندارد، پس خدا متفرد به الهیت است. هم خدا صفاتش اختصاصی است، غیر صفاتش اختصاصی نیست، پس خدا متفرد به وحدانیت. خب این مطلبی که گفتیم، حالا میخوام ثابت کنیم که غیر وحدانیت نداره. یعنی صفات عباد اختصاصی نیست، اشتراکیه. صفات عباد ولو ذاتشون واحد باشد اختصاصی نیست. مثلا در امکان همه عباد، یعنی همه ممکنات شریکند. در بعضی صفات دیگه حالا گروهی شریکند، مثلا در صفات انسانی که یه نوع صفات امکانیست، انسان ها شریکند ولو بقیه شریک نیستن. اما یه صفاتی داریم که همه خلق در شریکند. علی حال بالاخره صفات شرکتی ما زیاد داریم و وحدانیت در صفات نداریم. این بیانی که کردم تأیید کرد وحدانیت، که وحدانیت از ما منتفی است و خدا متوحد به وحدانیت. ولی مرحوم صدوق تنها منظورش از این عبارت اینی که گفتم نیست، میخواد اون قول جاهل رو مجددن رد کنه و نظر خودش رو اثبات کنه. دو مرتبه داره به قول اون جاهل برمیگرده. می فرماید که اون جاهل گفت اگر خدا واحد باشد و ما به وحدت او معترف باشیم میشیم موحد، لازم نیست به تفردش به صفات قائل بشیم. پس وحدت صدق می کند اگر ذات واحد باشد، این حرف او بود. جواب ما این است که عباد در ذاتشون واحدند، در ذات شخصیشون واحدند، ولی در صفات مشترکند. با وجود این ما عباد رو واحد نمیدونیم. اگر وحدت در ذات کافی بود برای اعتقاد به واحد بودن، ما وقتی که عباد رو در ذات واحد می دیدیم باید حکم به وحدتشون می کردیم، در حالی که نمی کنیم، اونا رو شریک برشون قائلیم، زیرا که در صفاتشون متوحد نیستن. چون در صفات متوحد نیستن میگیم شریک دارن. پس اگر موجودی در ذات واحد بود و در صفات مشترک بود، باید گفت شریک داره. خب اگر ما چنین اعتقادی در مورد خدا داشته باشیم، ما برای خدا شریک قائل میشیم و قهرن مشرک میشیم. توجه میکنید که این حرفی که الان مرحوم استاد میزنه تاکید همون حرف قبلیش، یعنی یه مثال به خلاف میزنه. خدا این چنین است و عباد خلافش هستند، کما اینکه عبد چون متوحد به اوصافش نیست، اوصافی که به خاطر اون اوصاف عبد شده که لااقل اون اوصاف امکان است، چون عبد متوحد به این اوصاف نیست، کان له شبیهون شبیه براش بود و لم یکن العبد واحدن، نمیشه گفت این عبد واحده، و این کان کل واحد منا عبدن واحدن، ولو هر یک از ما یک عبدیم، از نظر شخصی واحدیم ولی از نظر اوصاف واحد نیستیم، چون از نظر اوصاف واحد نیستیم پس ما رو واحد اعلام نمی کنن. بنابراین اگر خدا ذاتش واحد باشد، از نظر به صفات واحد نباشد، او رو هم نمیشه واحد حساب کرد. وقت اگر ما به چنین وحدتی برای خدا قائل بشیم مشرک میشیم. ما باید به خدا، برای خدا وحدت ذات و وحدت صفات هر دو قائل بشیم تا بتونیم بگیم خدا واحده و اون وقت بشیم موحد. هذا تمثیل و واضح. اذا کان کذالک دیگه ربطی به این عبارت قبلی نداره، مربوط به کل مطلب بعدیه قبلیه. حالا که چنین است، یعنی توحید این است که هم باید خدا را به لحاظ ذات واحد بدانیم، هم خدا را به لحاظ صفات واحد بدانیم، پس اگر کسی اقرار کرد به وحدت ذات خدا و اقرار کرد به توحد الله به صفات، می شما وحد. و اذا کان کذلک، حالا که چنین است، یعنی موحد کسی است که این دو وحدت رو برای خدا قائل باشد، یکی وحدت ذاتی یکی وحدت صفات رو، فمن عرفه متوحدا به صفاته، اگر کسی خدا رو بشناسد و به توحد خدا به صفات و تفرد خدا به صفات اعتقاد داشته باشد، اینو بشناسد و اقر به ما عرفه، نه تنها بشناسد و اعتقاد داشته باشه، اقرارم به اون معرفه داشته باشد، پس اقر به معرفه و اعتقد از آلک، هم اقرار کند هم اعتقاد داشته باشد به معرفه، کان متوحدن و کان به توحید ربهی عارفن، متوحد خواهد بود چون اعتقاد دارد و اقرار، و به توحید ربهی عارفن چون اعتقاد دارد. وقتی معرفت داشت به چنین توحیدی، به چنین وحدتی، عارف خواهد بود به توحید خدا. وقتی اقرار کرد بر علاوه بر اعتقادش، اقرار کرد به چنین اعتقادی، کان متوحدن، متوحد خواهد بود. پس هم متوحد است به خاطر اینکه داره اقرار میکنه به چنین توحیدی، هم عارف به این توحید است زیرا معتقد است و عرفان داره. خب یه مطلب دیگری داریم که حالا چاره نیست، وقت گذشته، باید بذاریمش برای بعد. الا متصل به همین مطلبیست که دارم داشتم عرض می‌کردم.